کنید این را در قالب زمان و مکان درک می کنید. یعنی می‌بینید که به دنبال دیگری، که به دنبال دیگری همینطور میاد. این پیاپی آمدن رو بهش میگه زمان. این یکی نیوتن هم یه تعریفی دارد که باز به اون نمی‌پردازم، می‌ذاریم برای بعد. یک چیزی که در فلسفه ارسطو و ابن سینا و اینها آمده، زمان مقدار حرکت است. ارسطو، ابن سینا، صدرا و فلسفه اسلامی ظاهرم خیلی هاشون این بپذیرفتن که زمان مقدار حرکت است. یعنی شما یک حرکتی رو، هر حرکتی رو دوست دارید، دوست آه این حرکت، این تخت پاکون از اینجا به اینجا، این یه حرکت داره، این دست منم یه حرکت داره، منم از جام به جام به جای دیگر منتقل میشم. شما دستتون رو حرکت میدید با چیز مینویسید، یا یک چیز رشد میکنن، یه درخت رشد میکنن، یه جنین، یه کودک رشد میکنن، یه مراحلی رو طی میکنن، اینا همه حرکت هست. یه اتم، یه الکترون، یه جوهر، اینا همه در حال تغییر هست. اگر شما زمان رو مقدار حرکت گرفتید، پس زمان یک امر، یک مقداری از یک واقعیت عینی. و وقت شما هر کدوم از اینها رو دوست داشتید، حرکت این تخت پاکون رو از اینجا تا اونجا یه واحد زمان انتخاب بکنید. خواستید رشد یک کودک رو واحد زمان انتخاب بکنید، مثلا از وقتی که شروع می کند به شیر خارجی تا وقتی که از شیر می گیرنش، اینو بگید واحد زمان. یک سیب از وقتی که برگ می ریزد شکوفش نمودار می شود، یعنی اون برگ های شکوفه ریخته میشه، تا وقتی که میرسد اینو یه واحد زمان انتخاب بکنید. هر مقداری از حرکت رو شما میتوانید واحد زمان انتخاب بکنید. منتها ما بر حسب این که در روی زمین زندگی میکنیم و گردش شب و روز برای ما قابل لمس است و در زندگیمون تأثیر دارد، یعنی شب باید استراحت کنیم، صبح مثلا بلند شیم بریم دنبال کار، ولی اگر در روی کره ماه، یعنی اگر بیم ما که در روی زمینی، کره ماه رو یا کره زهره یا زحل یا امثال اینها رو واحد زمان انتخاب بکنیم، نمیتونیم، یعنی به دردمون نمیخورن، باش برخورد نداریم، نمیدونیم کره زحل رو از بعضیمون نمیشناسیم چی هست، کدوم ستاره. پس میان یه واحدی از واحدهای حرکت رو که عبارت از حرکت زمین، این رو مقیاس قرار میدید، این رو واحد قراردادی انتخاب میکنید، ملاحظه میکنید. پس و این رو تقسیمش میکنید به مثلا ساعت و دقایق و سال و ماه و اینها. پس مقدار حرکت که میگیم هم از این که حرکت زمین باشد یا حرکت هر موجود دیگری، این میشود تعریف زمان. حالا شما با این جواب این سوال رابطه زمان و حرکت چی؟ اگر گفتی زمان مقدار حرکت است، پس معلوم می شود که یک قطعه از حرکت رو به عنوان واحد انتخاب کردیم. اون چی که تکون بخش زمان است همون حرکت است. یعنی اگر حرکت نباشد مقدار دیگه معنی ندارد. پس اول یه حرکتی هست، بعد یه مقداری از این حرکت رو بر حسب نیازی که ما پیدا میکنیم واحد قرار میدیم. ممکنه الان تا من مثلا از اینجا میرم تا لبه خیابون رو برمیگردم، یا از اینجا پنج قدم میرم، شما این پنج قدم رفتن منو واحد قرار بدید برای نوشتن مثلا پنج کلمه. میگید که این واحد زمان است و در طول این پنج قدمی که ایشون با فلان مقدار سرعت راه می روند، من می توانم یک ساعت چیز بنویسم. این میشه واحد زمان برای شما، مقدار حرکت. چرا زمان بدون حرکت به وجود نمی آید؟ معلوم است که این دیگه زمان چیزی نیست غیر از مقدار حرکت. مثل این است که ما بگیم چرا امتداد در خارج از جهت وجود ندارد، چیزی نیست امتداد خاصیت جسم است و در خارج از جسم مگر یه جسم دیگری فرض بکنید و الا امتداد معنی ندارد. در اینجا هم زمان در خارج از حرکت خارج از حرکت معنی ندارد، مگر اینکه این حرف کانت رو بپذیرید، بگید زمان توالی صورت ها که خود اون توالی صورت ها هم یک نوع انتقال است، یک نوع حرکت است. برای اینکه فکر بکنید ما الان فرض کنید که ماشینی رو توی این جاده در نظر گرفتیم، بعد رانندش در نظر گرفتیم، بعد مثلا بوب ماشین رو، بعد فرمون ماشین، بعد موتور ماشین، بعد پیستون های داخل موتور، بعد میده لنگ، همینطور دیفرانسیل، هی دارید فکر میکنید این صورت ها چجوری وارد ذهن ما میشوند پیاپی یکی بعد از دیگری. اگر شما زمان رو به این معنی گرفتید، با اون که در اینجا گفتیم یه تفاوتی داره، ولی خود این هم باز یک نوع حرکت میشه اسمشو گذاشت، منتها حرکت ذهن است و این خیلی فرق میکند. توالی صورت ها اگر این تعریف رو حساب کردید، و وقت میتونید یه خورده از این رابطه زمان با حرکت دور بشید، بلکه بگید زمان عبارت است از توالی صورت ها و اون توالی صورت ها هم به معنی حرکت نگیرید. و حالا که در اونجا یه نوع انتقال باز هست از حالتی به حالت دیگر،
با تعریف
کانت ارتباط وارد زمان نمیشه داد؟ نه، اونا دیگه میگن مرحله بعد بله؟ خود امتداد یعنی چشت چیز؟ یه چیزی باید باشه، اونی گرد چشش این جسد امتدا، خود ماده هم از چشش میاد دیگه، ماده یعنی کشدار، در واقع از مد میاد، مد یعنی کشیدن و ماده اسم فاعل میشود، از مد یعنی کشدار، در انگلیسی هم اکستنشن میگیم دیگه. اکستنشن به معنی همون کشش و امتدا است، اکستنشن به امتداد میگیم نه به ماده. ماده رو که میدونید مطر میگیم، ماده رو مطر میگیم و امتداد رو اکستنشن میگیم، مستر هم هست یا حاصل مستر هست. این امتداد خارج از جهت معنی ندارد، این لازمه جهت مثل جفت بودن برای عدد چهار است. خب سوال بعد، حرکت در موجودات غیر مادی چگونه است؟ در موجودات غیر مادی حرکت وجود ندارد، زیرا در تعریف ماده میگیم خواص عمومی ماده خواص عمومی ماده عبارت است از قابلیت تفصیل و حرکت. اینم خوب دقت بکنید که خیلی من دوست دارم شما قدرت تفکر داشته باشید. این است که ببینید خود ماده یعنی چی؟ یعنی موجود کشدار. اگر گفتی یه چیزی کشدار است، طبعا باید چی باشه؟ عامل تقسیم باشه. امتداد یعنی کش داشتن، کش داشتن طبعا باید قابلیت تقسیم داشته باشد، برای اینکه اگر یه چیزی کش داشت اون معلوم است که میتونید تیکه تیکش بکنید. ولی حرکت در خود ماده مندرج نیست، یعنی در مفهوم ماده حرکت گنجانیده نشده، اما با برهان میتوانیم ثابت بکنیم یا با تجربه. مادی ها با تجربه ثابت میکنن، میگن خود دیدیم اتم داره حرکت میکنه، پس هر جا ماده وجود داشته باشد حرکت هست، حرکت تلازم با ماده داره. ولی در فلسفه اسلامی به این صورت نیست. علاوه بر مشاهده ای که داریم که میبینیم اجسام در حال حرکت هستند، علاوه بر این برهانی هم داریم که اگر فرصتی شد انشاءالله در بحث حرکت جوهریه مطرحش میکنیم براتون با این که اصلا با برهان ثابت میشود که جوهر و ذات اشیا در حال تحول و دگرگونی و تغییر است. اونجا با برهان تحول ثابت میشود، نه تنها با مشاهده. این هم اینجا پس در موجودات غیر مادی حرکت نیست، حرکت به این معناها، یعنی خواص عمومی ماده رو. اینم که اینجا علامت زدن برای این بود که توجه کنید خود ماده تعریفی شدید روشنی نیست. ماده به چی میگید شما؟ ماده به چیزایی که میبینی و یا به اون که در ورای این هاست که میبینی؟ اون که ما میبینیم سلسله خاصیت هست، در ورای این خاصیت ها هم ما با حواسمون چیزی درک نمی کنیم. بنابراین خود ماده تعریف شریف بسیار پیچیده ای و به همین جهت بعضی اصلا انکارش کردن، مثل بارکلی. بارکلی منکر ماده میگه اصلا ماده وجودش قابل احساس نیست. بنابراین خود ماده وقتی خوده در تعریفش ابهام داشته باشیم، غیر ماده هم چی میشه؟ همدرش ابهامی پیدا میکنم. زیرا ماده وقتی ابهام داشت، غیر ماده یعنی اون چه ماده نیست. اول شما باید ماده رو معلوم بکنید، مثل اینکه ما میگیم اون ور این جاده، اول این جاده باید معلوم بشه، چون وقت اون ورش معلوم بشه، وقتی خود جاده مبهم است، پس اون ور جاده هم برای ما حالت ابهام پیدا میکنن. و همین جهت وقتی تعریف میکنن میگن خواص عمومی ماده، یعنی ماده چیزی است که دارای اینا باشه و غیر مادی طبعا دارای این خاصیت نیست. غیر ماده رو به این اندازه ما میتونیم بشناسونیم که قابل تقسیم نیست و حرکت هم ندارد. قابلیت تقسیم، حرکت، وزن نیست. این چیزایی که در اولین برخورد ما با ماده باشون مواجه میشیم اینا. و غیر مادی طبعا اینو ندارد. اما بقیهش چی؟ بقیهش نمیدونیم. چرا نمیدونیم؟ برای اینکه خود ماده برامون مبهم است. مثل همون جاده ایست که مثال زدم. تا وقتی این جاده معلوم نباشه، چون ماده غیر مجرد یعنی غیر ماده. خب ماده چیه که غیر ماده چی باشه؟ فقط میتونید بگید ماده اونیست که اینها رو داره، دارای اینهاست، و غیر ماده اونیست که اینها رو ندارد. اما بقیه خصوصیات و صفاتش رو نمیتوانید دقیقا معلوم بکنید. چرا؟ میتونیم اجمالا بگیم که امور غیر مادی نسبت به خودشون حضور دارن، یعنی علم دارن، نسبت به اشیاء مادی احاطه دارن، آگاهی دارن، ولی اونم خیلی دقیق برامون روشن نیست که مثلا آیا یک فرشته که غیر مادی حسابش میکنیم واقعا چجوری تعریفش بکنیم. ما وقتی که ماده برامون مبهم مونده، غیر ماده چجوری این که در دسترسمونه و حتی ماتریالی این رو مبنای فکرش قرار داده و در تعریفش عاجز است، وقتی این برامون روشن نیست، اون یکی طبعا تعریف دقیق ازش نمیتونیم داشته باشیم. و در واقع تعریف به امر سلبی. یادمون باشه که همیشه وقتی تعریف میکنیم باید تعریفمون دارای امور وجودی باشد، به حد و رسم باشد. تعریف باید همواره با امور وجودی باشد، وجودی یا ایجادی باشد، نه عدمی یا سلبی. توجه میکنید اگر شما بگید که مثلا تخت پاکون چیه؟ بگید تخت پاکون چیزیست که آهن نیست، پرنده نیست، قیر نیست، درخت نیست، هی نیست 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 بیارید. اون آخرش میگه که حالا چی شد بعد از همه اینا؟ اولا این نیست‌ها رو که نمی‌تونید بشمرید، شما بی نهایت نیست می‌تونید به این اضافه کنید. بگید تخت پاکون کوه، مثلا قابلان کوه نیست، نمی‌دونم کوه چیچی نیست، کوه چیچی نیست، تا کوه روی زمین وجود دارد نباید بیارید به این زمین نکنید، تا ماهی، تا نمی‌دونم چرنده، پرنده، خزنده بیارید تخت پاکون نیست که اینها نیست، و آخرش چی به دست ما دادید؟ پس تعریف باید همیشه با امور ایجابی باشد. و وقتی میگیم غیر ماده یعنی اون چیزی که ماده نباشد، این میشه تعریف چی؟ تعریف سلبی. اون چیزی که تعریف اون چیزی که ماده نباشد، اولا خود ماده چون ابهام دارد غیر ماده برای ما تعریف دقیق نخواهد شد، و علاوه که تعریفمون هم تعریف سلبی. بنابراین در تعریف مجرد فقط میتونیم بگیم مجرد حقیقتی موجودی است که دارای خواص عمومی ماده نباشد، یعنی قابلیت تفصیلی ندارد، حرکت ندارد و حرکت انتقال از خونان که وضع، این چیزایی که از لوازم خصوصی لوازم عمومی ماده است، تحول، دگرگونی، تغییر ذاتی ضمن وضع، مثلا فناپذیری، اینا که خاصیت عمومی ماده است، اینا رو از غیر مادی سلب می‌کنیم. همین اندازه. بله؟ حرکت مادی نه، حرکت به این معنی که انتقال از جایی به جایی یا انتقال درونی و ذاتی، نه، اونجا ذات موجود هستش و اون چرا که پیدا می کند، اون چرا که پیدا می کند در واقع نیست که ذات تغییر کرده باشد، ذات ذاتی که بر کمالش افزوده می شود، نه اینکه در واقع چیزی از دست داده باشد و چیز دیگری رو به دست آورده باشد. به عبارت دیگر به تعبیر آقایون میگن لبس بعد لبس است، یعنی ماننده یک کودکی که شروع میکند با الفبا و از وقتی که الفبا رو یاد میگیرد تا وقتی میاد جمله ها رو یاد میگیرد، معانی همینطور هی که داره پیش میرد، اون اولین کلامی که یاد گرفته تا آخرین روز زندگیش و تا بعد از مرگش این الفبا توی ذهن میشد، یعنی علمی که هی داره پیش میرد یه چیزهای بر این اضافه میشه، نه اینکه این الفبا نابود بشه و من مایی که الان داریم تحصیل میکنیم یا درس میخونیم یا درس میدیم اون الفبا از ذهنمون محو شده باشد، اینطور نیست، بلکه هی چیزهای بهش اضافه میشه. اینو بهش میگن لفظ بعد لفظ، یعنی پوشش بعد از پوشش. و در تکامل روحی اینجوری پوششی بعد از پوششی، نه خلعه نه لبس بعد از خلعه. خلعه یعنی کندن، دور کردن. لبس بعد از خلعه معنیش اینه که اون که اول بود خلعش بکنین، بکنین کنار بندازین، مثل پارچه که لباسی که تنمون است مثلا بکنین کنار بندازین، بعد یه لباس دیگر بپوشین، و این همواره یک نواخت است. ولی در اونجا در تکامل روحی میگن لبس بعد لبس هست، نه لبس بعد الخلع. تحول داد بسار بونه. من تعریف نکردم از ماده، من فقط گفتم خواص عمومی ماده این هاست، اما خود ماده چیست اینو نگفتم. نمیدانم، اون طبعا باید جزء خواص ماده، این بستگی داره به اینکه شما ماده به چی بگید. خود آقایون که حتی مادی ها هم تعریف درستی از ماده نکردن. تعریف لنین از ماده این است، میگه ماده مقوله فلسفی ماده مفهومه فلسفی که در خارج از ذهن وجود دارد در حواس ما تأثیر می کند، احساسات ما اصلی کپیه و بازتابی از آن مال لنین خیلی حرف تو این هست، یه دنیا حرف توش هست که اولا مقوله فلسفی بودن یعنی چی؟ اینو انشاءالله بعد باز خواهیم خوند، یه در توضیح میدم مقوله بعد اگر فلسفی چجور واقعیت عینی براش قائل میشید و اساس علم حسابش میکنید، بعد صرف این که بگیم چیزی در خارج از ذهن وجود دارد آیا کافیست یا نه؟ ما هم میگیم خدا هم در خارج از ذهن وجود دارد، فرشته هم هست، نمیدونم روح هم هست، این حقایق وجود دارند در خارج از ذهن وجود دارد. این حرف رو لنین در برابر بارکلی میزند، چون بارکلی میگه که ماده در خارج از ذهن قابل اثبات نیست. لنین این حرف رو در برابر او میزند، الا خود این یه حرف چرندی است، این ماده چیزیست که در خارج از ذهن وجود دارد، چه حقیقتی رو برای مطابق می کند، در حواس ما تأثیر می کند. باز این خیلی حرف توش هست که در چه حواسی، حواس مسلح، مجهز یا غیر مجهز، آیا اگر ما نباشیم ماده هم وجود نخواهد داشت؟ چون قید ماده، حقیقت ماده این است که در حواس ما بتونه تأثیر بکنه. پس اگر ماده بود و اگر چیزی بود که در حواس ما نتونه تأثیر بکنه، این ماده نباید باشد. و همینطور خب حالا این دیگه ادراکات ما تفسیر و کپیست از اون، این ماده دنباله این هست. قرار این است که ماده چون در اونجا تعریف روشنی ندارد، ما نمیتونیم این که شما گفتید من تعریف کردم، گفتم نه تعریف نداریم ازش. فیزیک هم که شما از من آگاه‌ترید از فیزیک، که در فیزیک ماده رو فقط باید سلسله خواص تعریف میکنن، میگن چیزی که فضای رو پر بکنه از این کنم بشه سمتش کرد آثارش رو با خواص در
بفرمون.
بله بخش تبدیل هم دیگه، بله الکترون رو اگر به معنی همون بار میگید، بعضی هم میگن الکترون یه باری پیرامونه پروتون، اگر بار باشه من باز نمیدونم معنی بار چیه، مثل همون سوالی که خانم راجب جاذبه پرسیدن یا فیزیکال که شما راجب جاذبه پرسیدید که من نمیدونم بار به چی میگیم و جاذبه به چی میگیم، این میشه خاصیت. اما اگر اون پروتون رو به عنوان یک ذره حساب بکنید، یک چیزی که واقعا جرم دارد، یعنی خصوصیت دارد، حجم دارد، ولو حجم بسیار ریز، ماده حساب اینجا که قابلیت تقسیم دارد ولو ما ابزارش رو نداشته باشیم. اون قابلیت یعنی طوری که ذهن برای این من اینه میبیند از این ولو ابزارش رو فعلا نداشته باشیم. تقسیم شده بله، حالا تقسیم هم که خب این حرفی بود که دموکریتوس میزد، ولی بعدا که نپذیرفتن این رو، اگرم بپذیریم که ماده تبدیل به انرژی میشود که باید وقت انرژی رو به سنگ بنای جهان بدانیم و یا اون چیزی که مشترک بین ماده و انرژی، یعنی گاهی در قالب انرژی ظهور پیدا میکنند و گاهی در قالب ماده، یعنی در قالب اتم. این خلاصه جای بحث است که البته شما بعد از من آقایتون بیشتر باشد از آسی بیشتی، ولی نمیتوان الکترون رو سنگ بنا دارد به عنوان یک چیزی که تخلیق پذیر
بود.
از لحاظ روحی که نفس بعد از نفس مرتب کامل پیدا میکنه، بله شکل‌های تازه میگیره و اون کمال‌های قبلی رو هم داره. ماهیت چی؟ اینا رو باز اجازه بدید بعد برسیم، زیرا که این وجود ماهیت هنوز خیلی مفهومش برامون روشن نشده. یعنی انسان بالاخره یه وجود سیاریست، منتها وجود سیاریست که به خلاصه جنبه غیر مادی همواره برای حکومت میکنن، برای عبارت دیگر روح و یا امور خلاصه غیر مادی همواره بر این جهان اشراف دارم و این ماده ماده نیست که همچون مثل آبی که توی دشت رهاش بکنی هر به دلش بخواد تره، نه چون این در این انتظار ذات سیاری در این حال هر کدام یه مسیر خاصی رو طی میکنه. میبینید درخت درخت است و سنگ سنگ است و انسان انسان است، در این که همشون یک جوهر سیار ماده هستند. اونها صفات ثانوی هستند، اونها صفات ثانوی و عرض کنم که در واقع جنبه های عدمی هستند، معایب هستند و این معایب میمونه، اثرش باقی میمونه. منتها یه سخنی بین فلاسفه که آیا این معایب برای همیشه الالعبد باقی میمانه یا این که نه، اینا چون خلاف طبیعت انسان هست اینا زایل میشن، از بین میرن. یه روزداری بالاخره ولو بعد از قرنها و قرنها این آثار زدوده میشن. بعضی ها معتقدن که چون فطرت انسان فطرت خلاصه شریر نیست این معایب از بین میرن. من بعد از مثلا مدتهای طولانی که بر حسب این که این معایب این شرور رذائل اخلاقی تا چه اندازه در نفس رسوخ کرده باشند، اینا بعد از مرگ مدتها پایدارند. حالای کسی در همون برزخ پارک می شود، بعضی در قیامت و بعضی هم بعد از قیامت هم مدتها در عذاب هستند تا این که پاک می شن. همینجور به تدریج مثل جرمهای سبک و سنگینی که داریم این زدوده می شود. شروع از این داخت زدوده سمی که در یک بدن راه پیدا می کند که خود بدن قدرت دفع این رو دارد و بدن اصلا دفع نیافریده شده است، خود طوری آفریده شده که بتوند سموم رو دفع کند. پس این سموم به مقدار نفوذی که در این روح پیدا کردن دفع می کند. و بعضی روایات هم عرفا چیز کردن استنباط کردن که بعد خلاصه یه روزی می آید که جهنم از سکنه خالی می شود و اون کلمه خالدین و اینها را هم جز اون جاهایی که ابدا دارد میگن خلوص به معنی مدت خیلی خیلی طولانی، نه به معنی همیشگی. بعضی اینجور گفتن، این بیشتر نظر عرفا. بعضی از فلاسفه هم که تقریبا این جنبه حالتی دارن، یعنی گرایش عرفانیشون بیشتر اینجور بود. و بعضی ها فرمودن که این حرف ها فقط در صورتی پذیرفته است که انسان با حالت توحید در دنیا رفته باشد، یعنی اعتقادش به خدا باقی باشد. و الا اگر اعتقاد به خدا باقی نباشد، قرآن کریم می فرماید که ما اعمالشون رو هوا منصورا می کنیم، مثل اعمال شخص کافر هوا منصورا است، مثل قبار پراکنده است و هیچی ازش باقی نمی کنیم. در واقع رابطه خودش رو با خدا از دست داده و بنابراین رستگاری برای کافر نیست. بعضی دیگه افتیم یعنی ظاهرن همه متشابهین این رو گفته باشه. هر از اونی که شما راجع به شروع یا رذائل اخلاقی که در نفس باقی میمانند، این نظریه به این صورت هست که اگر، یعنی اون که مورد قبول است، که اگر اعتقاد به خداوند و به توحید باقی مونده باشد، این شرور برای همیشه باقی نمیمانند. این رذائل مثل سم نیست که دفع بشود و بنابراین به تدریج بعد از مدتی از آتش بیرون میام، از عذاب. و خود ذات انسان واجد یه همچنین تکامل پیاپی. از شرور چه میشون؟ شرور امور عارضی میشون، لفظ بعد از لفظ اینها نمیدیم زیرا اینها کمال نیست. این یعنی سر، همون از کلمه رأس هم برسته میشه دیگه، رأس یعنی سر. همونطور که سر انسان این بدن رو اداره و هدایت میکند، همچنان هم در واقع رئیس به ارگان رو اداره میکند. پس این متضمن یک تشریح نیست، یه امر اعتباری یعنی قراردادی. اما اینجور هم نیست که شما بتونید به آدمی که مثلا داره روستری تو خیابون میکند و هرچند کارش محترم هست ولی به هر حال در کار دستور دادن تأثیر ندارد، اون به جای رئیس بگذارید، یعنی بگید او رئیس هست، اون کار رئیس رو انجام نمیدهد. بنابراین وقتی به کسی میگه این رئیس، اینجور نیست که همینجور بود رئیس اضافی کار بکنید. اما در خارج هم وقتی میریم میبینیم یه ارگانی که آدم یا نشسته اونجا، این دیگه نه سر پیش هست نه پا، فقط ما در این میان تشبیه کردیم این ارگان را به یک ارگان انسانی یا حیوانی. اما در این اعتباریات اینطور نیست که هیچ ما به ادعا نداشته باشن و اینطور هم نیست که ما اگر بخواییم این مفاهیم اعتباری رو ببریم خارج، ما به ادعا علمی برشون پیدا کنیم. مثل این کاغذ که الان یه تصویر ازش تو ذهن همه ما هست، اون تصویر را اگر بخواییم به خارج منتظر بکنیم اینها اینه اینجا ما به ازایش این کاغذ هست. اما ضعیف اینجور نیست که وقتی این سر در خارج واقعا یک سری داشته باشیم و یک پای. منظور از جمله هر علم به نفسی علم حضوری نیست، منظور از جمله هر علم به نفسی علم حضوری نیست چیست؟ ببینید وقتی که نمیدونم کتاب رو علم حضوری علم است که واقعیت معلوم با واقعیت علم یا عالم متحد باشد و معلوم بدون واسطه صورت و عکسی برای انسان آشکار است، مانند علم انسان به خود و حالات خود که به خداگاهی تبدیل می شود. نازستن ماند که هر علم نفسی علم حضوری نیست، بلکه در صورت علم حضوری خواهد بود که علم انسان به خود یا حالات خود بدون وساطت صورت و عکس ذهنی تحقق پذیرد و چنون که با وساطت صورت انجام گیرد از سنخ علوم حصولی خواهد بود. حرف بسیار خوبی. ببینید شما یه وقت خوب این هم باز من میگم که دقت بکنید، الان به خودتون توجه دارید، یه التفاتی دارید به خود، این التفات به خود رو بهش میگیم علم حضور. بعد از این التفات ذهن آدم میاد یه تصرفی میکنه، یه من، یه مفهومی میسازد، میگه که من به خود عالمم، من به خودم علم دارم. اینجا موضوع، اینجا مفهوم، این دیگه علم حضوری نیست. علم حضوری همون موقعی است که شما التفات به خودتون دارید، خود را میابید و حتی توجه به این که خودم را میابم هم ندارید. چون دو حالت هست، یه وقت شما تو آینه نگاه میکنید و خودتون رو میبینید، یه وقت توجه میکنید دیگه راستی من دارم به آینه نگاه میکنم و خودم را میبینم. این فرق داره با اون اولی. اون اولی اصلا غرقی توی صورت خود، هیچ توجه به در آینه بودن صورت هم نداری، فقط داری خودتون نگاه میکنی. علم حضوری هم چه حالت، بعد که التفات پیدا میکنی بگید راستی ما آینه هست، منم صورت خودم رو تو آینه میبینم، این دیگه از خودتون قبلت پیدا میکنی، ذهنتون متوجه در آینه بودن میشود نه دیدن خود و نگاه کردن به صورت خود. در اینجا وقتی شما اون حالت آگاهی رو نسبت به خود دارید، این علم حضوری. بعد برمیگردید یه تصوری، یه مفهومی میسازید به نام من، و بعد بگید من به خود علم دارم، من مثلا محبت دارم، من تنفر دارم، من این حالت تنفر دارم، محبت دارم و امثال اینها رو به من نسبت میدید. در اینجا علم شما شد علم حصولی، یعنی آمدید یک تصوری از من درست کردید و بعد یک تصوری هم از آگاهی داشتن درست کردید. این دوتا رو به هم نسبت دادید. هر جا پای جمله سازی در میان میاد، در اونجا ما دیگه علممون علم حصولی میشود. یعنی مثل همون نگاه کردن مرحله دوم از به آینه، نگاه کردن مرحله اول که اینجا به صورت خودمون میکنیم، در اونجا هیچ توجهی به این مسائل نداریم. پس هر علم حضوری، هر علم به نفسی، علم حصولی نیست. الان اینجا میگید من به خود علم دارم، دارید راجع به خودتون و نفستون و آگاهی خودتون حرف میزنید، ولی یادمون باشه که این به صورت جمله درازی موضوع محمول و این دیگه علم حضوری نیست. در علم حضوری اصلا موضوع محمول نیست. این چه هست؟ یافتن هست، یافتن خیش یا یافتن علت یا معلول خیش که بعد اینشالا میرسیم. دلائل رد نظریه پوچگراها چیست؟ این خیلی جواب همه یه خلاصه دینش های فلسفی و مکتب ها و اینها رو باید تو این بگون کنیم. پوچگرایی منظورتون چیه؟ منظور این است که برای عالم و برای آفرینش انسان هدفی در نظر نگرفتن. خب اگر کسی عالم رو بی حساب در نظر بگیرد، قاعدتا باید پوچگرا هم باشد. در این که رأی خودکشی هم نکنه آدم احمق. چیز میگه تالستای میگه که من مدتی بود که این حالات شک و گرفتاری ها تو ذهنم خلجان داشت، با اینکه نویسنده خیلی بزرگی بودم، این سیصد تا عصب داشتم، چند تا ذهن داشتم، خیلی زندگی مرفه خوبی داشتم، در این حال این حالت تردید برای من حاصل شده بود و از دینم دست برداشته بودم و تزم این شده بود که اگر خود هر کس که به این حالت بماند و خودکشی نکند احمق است. و تا مدتی هم وقتی بیرون میرفتم بیابونای تناب ریسمون چیزی میبردم، بعد چه فرصتی پیش بیاد که خودکشی کنم، ولی خوشبختانه خودکشی نکردم و بعد آمدم دقت کردم بعد از اینکه دو سال در زندگی روستاییان، در زندگی این کشاورزهای بیچاره که از صبح تا غروب با چه شور و نشاطی دارن کار میکنن و یک توجهی به خدا و معنویت و اینها دارن، من زندگی اونها از خودکشی نجاتم داد. و بعد آمدم یه مقداری راجع به ادیان تحقیق کردم و بعدم رفتم دوباره سراغ کلیسا، همون کلیسایی که این بیچاره ها میرفتن تو. و در اینجا با این که اون حرفای کشیش به هم وقتی میگفت مثلا این اشای ربانی گوشت و خون مسیح از این حرفا، اینا معنیشون رو نمیدونستم، یعنی سعی میکردم از جلو ذهن اینا رد بشن که دوباره به شک نیفتم، ولی در رو میداشتم مثلا زانو میزدن و اون مراسم رو به جا میآوردم و میگفتم اینا لازم هم زیرا که اگر این نباشد من دوباره باید با همون تناب و ریسیون این حرفا برم خودکشی بکنم. و سرانجام میدونیم که حدود 80 سالم زندگی کرد و بالاخره این کتابش یک کتابیست به نام اعترافات، اعترافات تالستای، کتاب کوچکی ولی کتاب خیلی خوبی برای کسانی که وارد سالهای دانشگاهی میشن خوندنش خوبه. اعترافات در واقع شرحال خودی قرار این پوچگرایی لازمش همین است که آلم به وقتی ما بی هدف بدانیم مبدا و منتهای برش خواهیم نشیم، طبعا بعد پوچگرایی میشیم. بله اون حقایق صوفی شا توجه کنید با این دوتا حقیقت به بحث شناختی توجه میکنید، یعنی میگید اون چرا که ما میاندیشیم، مثلا میگید این تابلو، این پوستر، این دیوار، اینا در خارج از ذهن ما وجود ندارن، اما ممکن است یه صوفی در این حال بگوید اینا در خارج وجود ندارن اما علتی برای پیدایش من هست. مثل باطله، باطله منکر وجود عالم خارج است، اما هم خدا رو قبول دارد، هم نفس رو و هم عالم بعد از مرگ رو. حالا که میگویید خود دکارت هم از یه نظر، خود کانت هم از یه نظر میگوید، اون جایی که میگوید صوفیست، صوفیست یعنی ایدئالیست، ایدئالیست یه معنی کشداریست، یعنی کسی که معتقد است این صورتهای ذهنی ما ما به ازای خارجی ندارم. این یکی یه رفتن، یه کسی میگه که نه، همه اینا ساخته ذهن من هست. این صوفیست اگر به این معنی باشد طبعا پوچگرا میشود و ظاهرا نداشته باشید هم چی آدم میاد. معمولا پوچگراها آدم خارج رو هم قبول دارن، اما قایت داشتن و هدف داشتن آفرینش براشون مشکوک هست.
او در مقایسه با دیداریست که اونجوری سهلا در خواب شیر میبینه از چه میترسد مگیش از اون میخواد غذا گرسنش غذا میخورد، تشنه است، مثلا آب مینوشد و ناراحتی خواب هم واقعا ناراحتی. آدم گاهی در خواب خواب میبینه که تشنش وقتی بیدار میشه میبینه دهن خوش شده و دارد با چه ناراحتی فوری دنبال آب میرد. این معلومه که واقعیتی دارد، منطقه در مقایسه با این عالم تفاوت دارد. این عالم هم تا ما اینجا هستیم خود این دیوار دیوار است و درم در خورشید هم خورشید، وقتی بیرون رفتیم البته اون چه که در اینجا در مقایسه با عالم دیگر ممکن است که مجازی باشد، در مقایسه است، ولی خود این یه واقعیت. وقت هم خب فرق از بین خواب و بیداری، زیرا که بیداری همه امور هم دیگر رو تعیید می کنند، همه یه نسبت هایی دارن که با خواب تفاوت دارد. در خواب نمیدانم چه قوانین حکومت میکنم. میدونید که تا حالا راجع به خواب میگن 400 نظریه وجود دارن، 400 نظریه در باره خواب تا کنون دادن و هنوز هم خیلی مسئله توش هست. خب خدا مفهوم است یا ماهیت؟ خدا هستی، هستی نامتناهی، نه مفهوم است و نه ماهیت. تعریف کلی مفهوم را بگویید. مفهوم در چیزش میگن که معروف هم من الله، مفهوم یعنی چیزی که از لفظ فهمیده میشه. شما باید لفظ رو بیان میکنید، میگید خون، دیوار، انسان، کتاب، خدا، روح، اینا حالا بهشون میگید مفهوم. میگید عدم، خود عدم یه چیزی تو ذهن ما القا میکنه، این تعریفش هست. و وقت اون چی که از لفظ فهمیده میشود یه وقت حکایت از یک حقیقت علمی میکنن، یه وقت هم نه حکایت از عدم میکنن. مانند مفهوم خدا، یعنی به همه چیز ما مفهوم میتونیم، به تمام صورتهای ذهنی میتونیم مفهوم بدیم. مفهوم خدا، کتاب و حتی شریک خدا، این هم یه مفهوم است دیگه، تو ذهنی ها مابعضا در خارج ندارد. مفهوم عدم و حتی مفهوم وجود، وجود هم خودش مفهوم است دیگه. مفهوم ماهیت، اون چقدر که از لفظ فهمیده بشه ازش میگیم مفهوم. و مفهوم در واقع صورت ذهنی، اهم از این که مابعضا داشته باشد در خارج یا نداشته باشد. بله،
مفهوم چیزی که از لفظ فهمیده میشه فهمیده مستقیت لفظ میگه؟
نه، مفهوم اون چیزیست که شما از لفظ میفهمید. این تعریف از تعبیر اولیش. بعد در مواردی اگر اصلا ما با لفظ هم سر و کار نداشته باشیم، گفتم یه سلسله مفاهیم توی ذهن ما این تعبیر اولیه شد، ولی یه سلسله صورت های هر گونه صورت ذهنی، هر گونه صورت ذهنی که در ذهن ما وجود داره، اینو بهش میگیم مفهوم. توجه میکنید این تعبیر کلی نیست، چون نوشتم که تعریف کلی مفهوم را بگویید، تعریف اگر بخوید بکنید این هست. اما اون چرا اصطلاح اینجا میگیم مفهوم، تصوریست، مفهوم و تصوری که دیگه مفهوم هر گونه اینجا بگیم هر گونه تصوریست که در ذهن موجود است. مثالهاش هم همون هاست که مثل تصور مفهوم خدا، کتاب که اینا واقعیت دارن و شریک خدا و عدم که اصلا ما به اضافه ندارن، خدا هستی هم باز مفهوم هست. بله مصداق به اون نموره خارجی میگن. ببینید میکرد مصداق به معنی ابزار صدق، اسم به اصطلاح ابزار است، مثل مفتاح که به معنی آلت یا ابزار گشودن مثلا در مفتاح، مصداق، مکیال، میزان، کلمه میزان مقدار است، یعنی ابزار وزن کردن. پس مفتاح یعنی میزان و در واقع یعنی ابزار صدق. ابزار صدق یعنی چی؟ یعنی ابزار صدق اون مفهومی که شما تو ذهن داری. مثل این کالایی که میخوایی عرضه بکنی، کلیش رو نشون میگید که مثلا فرشی با این خصوصیت با این خصوصیت با فروختی، یا مثلا یک مقدار کالا رو میگید برنجی با این خصوصیت ما فروختی، بعد یه مسئله میگید. اون چیزی که شما در ذهن دارید یه معنی کلی، برنج با این خصوصیت ممکن است بی نهایت باشد و قابل اشتباه اندازی و غلط اندازی باشد، اما وقتی اومد دیگه نمونه ازش داری، اون نمونه رو بهش میگیم مصداق. از مصداق یعنی ابزار صدق چی؟ این مفهوم، یعنی ابزار صدق مفهوم که در واقع درست بودن اون مفهوم رو تحقق میبخشد. وقتی شما این نمونه یا مصدوره از اون کالایی که فروختی به طرف عرضه کردید، این میشود مصداق اون کلی کالایی که فروختی. از هر مفهومی در واقع یه نوع کلیت دارد. حالا هر مفهومی هم نگیم، بسیاری از مفاهیم هستن که کلیت دارن، مثل انسان مثلا، حتی خدا. خدا وقتی میگی کلی، یعنی خدا یعنی علت العلل، یعنی چیزی که علت همه علت ها. حالا این چجوری؟ یکی یا چند تا؟ باید قرآن اقامه میکنی میدین که حال دو دونه بیشتر نیست.
مصداق با مبارزا فرق
هست؟ بله؟
مصداق با مبارزا
چرا دیگه؟ مصداق میشود مبارزا، یعنی یه فرد از اون مبارزا. اون مبارزا شما یه وقت میدید که انسان کلی، این انسان کلی ممکن است در خارج واقعا مبارزا نداشته باشد، اما وقتی میگید انسان نه کلی، یه فردشو نشون میدید، میگید ها این مصداق انسان هست. پس مصداق یعنی ابزار صدق که اون در واقع مثل مصدوره یا نمونه محسوب میشه. واقعیت خارج از ذهن مصداق هست برای اون مفهومی که شما ازش در ذهن دارید. علم ما به وجود خدا حضوریست یا رسولی؟ هم حضوریست هم رسولیست. اونجایی که استدلال میکنیم علم حصولی، یعنی از اثر پیدا معصر میبریم، و اونجایی که خودمون رو خوب دقت بکنیم، اونجایی که خودمون رو معلول احساس میکنیم، یعنی میادیم که معلومیم و معلول وجودن و علت اتحاد دارد، خود را معلول میادیم
و هر معلولی اتحاد وجودی دارد با چی؟ با علتش. مثلا این حرکت گشت که یا حرکت که با دست من اتحاد وجودی دارد، هر معلولی با علتش اتحاد وجودی دارد، پس ما به یک نحوی علم حضوری به علت خودمون داریم. ما به نحوی علت حضوری علم حضوری به علت خودمون داریم. این انشاءالله در بحث علیت یادم نمیدید تا تمامش بخونم. فقط اینجا اجمالا میگیم که علم خدا هم حضور، علم خدا هم حضوری و هم حضوری. موضوع علم کلام با مسائل علم کلام چه تفاوتی دارد؟ مسائل علم کلام اون جزئیاتی است که بحث میاد، یعنی قسمت های علم کلام در هر جای اینجوری فرض کنید که ببین موضوع زبان، موضوع زبان کلمه و کلام است. یعنی این کلمه و کلام رو میذاریم جلومون در بارشون بحث میکنیم. یک کسی که راجع به زبان بحث می کند موضوع کارش چیه؟ موضوع کلامش، کارش کلمه و کلام هست. موضوع مثلا پزشکی چی؟ بدن انسان، اما نه از هر جهت. بدن انسان از حیث تندرستی و بیماری، بدن انسان از حیث تندرستی و بیماری، نه از حیث مثلا نژادش. برای اینکه نژاد شناس هم در باره بدن انسان بحث می کند، یه کسی هم که مباحث تکامل رو می کند اونم بدن انسان رو با بدن میمون و سایر جانوران مقایسه می کند، اما اونو بهش پزشک نمی گید، این حیث تغییرش می ده. خب پس پزشک در باره بدن انسان، اما مسائل پزشکی چی هست؟ مسائل پزشکی مباحث مختلفی است که راجع به بدن انسان پیش میاد، مثل این که علت بیماری چی؟ علت بیماری ها از کنون که تأثیر داروها، تأثیر غذاها در بدن، اینها مسائل پزشکی، یعنی مسائل هر علمی تمام چیزهایی که در اون علم مورد بحث قرار میگیرد و اونا با موضوع تفاوت دارد. اینجا موضوع علم کلام موضوع علم کلام عقاید دینی از حالا من تعریف دقیقش به خودم را دیگر نگاه میکنم. عقاید دینی و هر حال از اون حیث که با اثبات، با دلیل اثبات می شود. تعریف علمی کلام، علمی کلام علم به قواعد و مسائلی است که نتیجه اش توانایی در اثبات اصول دین و دفع شبهات است با دلیل و برهان. همین دیگه عقاید دینی است. از اون هست که با برهان اثبات می شود. تعریفش البته اعتراف می کنم که ناقص است. این موضوع علم کلام است، ولی مسائل علم کلام اینا نیستن. مسائل علم کلام مثلا جهت، اختیار، صفات خدا، معاد، روح، این مباحثی که تیکه تیکه، یعنی این عقاید تقسیم می شود. تقسیم که شد و وقت هر قسمتیش یک چیزهایی رو اختضا می کند، مثل کلمه و کلام که تقسیم می شود به اس، فعل، حرف. بعد اس خودش اقسامی پیدا می کند، فعل اقسامی پیدا می کند، حرف اقسامی پیدا می کند. هر کدام از این اقسام یک احکامی دارد، اونها رو بهشون میگیم مسائل کلام.
موضوع اعتباری موضوع حقیقی چه فرق میکنه؟ این کتاب علمی کلام استاد مفعری یه موضوع رو جدا کرد، دو دسته کرده، موضوع اعتباری موضوع حقیقی. و گفته که موضوع علمی کلام موضوع اعتباری،
موضوع علمی کلام موضوع اعتباری است. اعتباری به این معنی که شما در ضابط منظور این است که در خارج از ذهن اینها رو عیناً نمیتونید بیابید.
اینجوری مثل بیان باست رو داده بخونید که اتحاد مسائل در علم کلام یه اتحاد حقیقی نیست.
بله
اتحاد اعتباری من رو
حالا اون رو نگاه میکنیم جوابش رو عرض میکنم ببینم حرف ایشون چیه. اتحاد مسائل در علم کلام ببینید شما وقتی که به عقائد دینی رو مطرح میکنید، این عقائد دینی غیر از این است که شما درباره وجود بحث بکنید، در فلسفه وجود یه حقیقت خارجی، اما وقتی این راجع به عقائد بحث میکنید، عقائد درست است از اون جهت که قیام به فکر ما، ذهن ما، روح ما دارد، یه واقعیتی، اما از اون جهت که حکایت از ما به ازا میکند و عقیده به عنوان عقیده مثل جر و دیوار نیست، شاید منظورشون این باشد که جز اعتباریات حسابش میکنه. حالا باید حرف ایشون رو ببینید. بند
این در حالت با این سنا کنم باز اول وجود مطرح کردن خدا در حالت با علم کلام، من میگن که محمد مثلا بگید الهی ایجاد اول وجودی که دعا بکنید، میگن این در حالت با حقیقت خدا میگنید، من خدا یه اعتباری آن رو میگنید که خدای باز رو بکنید، این کسی در خدا هست این مثلا بگید این عنوان رو نمیتون مطرح کنید علت با لقم باز رو بکنید.
نه اینا یه حرف دیگری است، اینا بحث دیگری است. آیا ما میتوانیم اسمایی که در دین وارد نشده به خداوند اطلاق بکنیم مثل همین واجب الوجود و علت العلل، یا نه فقط استفاده از اسمهایی بکنیم که در شرع وارد شده؟ یه بحث فقهی است که آیا اسمهای خدا توقیفی، یعنی همونجا باید توقف بکنیم به اون چیزی که دین گفته، یا نه خودمون هم میتونیم اسم بگذاریم. خب اگر متکلمان در ابتدا برای شروع یا به اصول دین معتقد هستند یا نه، که در صورت اول اصول فلسفی و علم کلام را برای اثبات و توجیه، این توجیهش هم غلط نشدید، و توجیه نظرات خودشون به کار می‌برند، و اگر از اول معتقد به اصول دین نیستند، پس علم کلام را برای توجیه چه چیزی به کار می‌برند؟ بی هدف حرکت می‌کنند؟ اگر متکلمان در ابتدا برای شروع یا به اصول دین معتقد هستند یا نه، که در صورت اول اصول فلسفی و علم کلام را برای توجیه و اثبات نظراتشون به کار میبرند، و اگر از اول معتقد به اصول دین نیستند، پس علم کلام را برای چه توجیه چه به کار میبرند؟ این ایراد قبل ملاحظه است. ببینید ایرادی که به علم کلام کردن، البته تا حدودی گفتم که شما یا این مسائل رو قبول دارید یا ندارید. شما یعنی ایرادی که به علم کلام، به عنوان علم کلام مطرح میشه این است که اگر میگید موضوع علم کلام عقاید دینی، پس شما عقاید دینی رو اول پذیرفتید. عقاید دینی رو اگر پذیرفتید و بعد آمدید ازش دفاع کردید، شما در واقع مثل این است که یک کسی یک کاری میکنه، بعد میاد توجیهش میکنه، مثل توجیهات سیاسی که حزب میاد مثلا کارهای خودش رو توجیه میکنه، میگه اون خلافی که اون چیزی که به نظر شما خلاف جلوه کرد به خاطر این دلیل. ایرادی که به علم کلام گرفتن به اون معنی که شما اول مسائل رو بپذیرید و بعد بیاید ازش دفاع بکنید، به اصطلاح اپولوژی داشته باشید. اپولوژی یعنی دفاع از یک سلسله مسائل دینی. اگر به این معنی باشد واقعا علم کلام ایراد داره، و گفتنم فلاسفه معمولا اعتراضی که به علم کلام میکنن همینه که میگه بیاید مثل ما آزاد بحث بکنید، از اون اول مثل یه آدمی که هیچ عقیده نداره از تناقض شروع کنید و قدم به قدم پیش بریم، محسوسات، تجربیات، علت، معلول، امثال اینها رو مطرح بکنیم و بعد بریم سراغ مباحث الهیات به معنی الاخص و نفس و معاد و امثال این. پس بود مثل ما فلاسفه کار بکنید، نه اینکه اول حقایقی روی مسائل رو بپذیرید بعد رو در اشتفاع بکنید. یا در اون پذیرشتون چه دلیلی دارید؟ آیا از عقل استفاده کردید یا از شرع؟ اگر از عقل استفاده کردید که بیاد اول اون مسائل عقلی رو بررسی بکنید، اگر هم از شرع است، اون شرع رو یعنی دین رو بر چه مبنای پذیرفتید؟ اون پذیرفتن مسائل دینی آیا از راه عقل بوده یا نه همینطوری پذیرفتی؟ خب خیلی وقت امکان داره آدم یک مخبری رو قبول دارد، میگه که این دروغ نمیگه، همونطور که بسیاری از عوام این عقیده رو دارن و هیچ دنبال استدلال فلسفی هم نمیرن و ظاهرا حرفشون هم خیلی بی‌ربط نباشد. خود امام هم میفرماید که ظاهرا فتواشون این است که اگر کسی یقین براش حاصل بشود، خیلی از ایشون دیگران هم گفتن، اگر کسی یقین براش حاصل بشود با